دیشب عرض ادب و تشکر خودم رو عرض کردم، چون فکر می‌کردم دیشب دیگه امشب خدمت نرسیم، ولی دیگه حاج آقا فرمودن که نه جایی میخوان تشریف ببرن. گفتیم چشم دیگه، حالا آخر شب امشب دیگه بریم سمت قم. باز هم تشکر و قدردانی بکنم از شما نمازگزاران عزیز محترم که پای صحبت من حقیر نشستید. از تک تک متصدیان جلسه هم تشکر بکنم، از این جوانهای عزیزی که زحمت کشیدن تو این شب چند شب، از تک تکشون کمال قدردانی رو داریم. انشالله شما عزیزان که لطف کردید پای صحبت من حقیر نشستید، قصور و تقصیر ما رو هم به بزرگواری خودتون میبخشید. خدا توفیق خادمی ابی عبدالله رو به ما و خانواده و نسل و جوانان ما اعطا بگرداند. خدایا فرج امام زمان برسان، توفیق یاری حضرتش به ما و خانواده ما اعطا بگردان. خدایا رهبر عظیم و شأن ما و هر کسی که به این مردم خدمت می کند مؤید و منصور بدار. هر که داره به این مردم خیانت می کنه، به این راه شهدا خیانت می کنه، به راه مستضعفین خیانت میکنه، به راه مردم عزیز ما خیانت داره میکنه، خدایا اگر قابل هدایت هدایت و الا به حق این ایام، به حق آقا ابی عبدالله، خدایا ریشکن و نابودش بفرما. مظلومین و گرفتارهای عالم رو خدایا به ظهور امام زمان مشکلشون مرتفع بفرما. حاجات این جمع به اجابت برسان. مریضهای مد نظر این جمع شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا ملتمسین دعاگویان به این جمع حاجت روا بفرما. آنچه خیر دنیا و آخرت است نصیب این جمع و خانواده و رفقا و مرتبطین و نسل و جوانان این جمع عنایت بگردان. سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی و آل محمد و عجل فرجهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عرض شد جلسه آقا ابی عبدالله، ذکر ابی عبدالله الحسین و یاد عاشورائیان و یاد یاران ابی عبدالله، این احیاء دل است. چنان که یاداوری دشمنان ابی عبدالله هم احیاء انسان است، از خواب غفلت بیدار شدن است، از مستی بیدار شدن است و به هوش آمدن. امشب اجازه بفرمایید محضر شما سروران یادی بکنیم از دشمنان ابی عبدالله و کسانی که شاید بعضی هاشونم میگفتن ما حسین دوست هستیم، حتی متبرک میکردن زندگی خودشون رو به ابا عبدالله، ولی خیانت کردن و آقا رو تنها گذاشتن. یاد ابی عبدالله و یارانش احیاء دل است، چنان که عبرت گرفتن از دشمنان ابی عبدالله هم احیاء دله. امشب چند ویژگی دشمنان ابی عبدالله رو محضر شما سروران عرض بکنیم. تو روایت دارد ینبغی للعاقل ان یحترس. حضرت فرمودن که هر شخصی که عاقل است و از جهل و جهالت میخواد به دور باشد، حواسش رو باید جمع بکنه برای اینکه خودش رو از چند تا مستی نجات بدهد. این مستی ها باعث شد حسین ابن علی ها سر از بدنشون جدا بشه و این مستی ها باعث شد که ظلم های فراگیر به وجود بیاد. این مستی ها باعث شد خانواده ها مشکل پیدا بکنن. این مستی ها باعث شد بسیاری از گرفتاری ها سر و کلش پیدا بشه توی جامعه. فرمود چند تا مستی هست که شخص عاقل خیلی باید حواس خودش رو جمع بکنه مبتلا به اونها نشه. یکی مستی شرابه که این رو خیلی ها میدونن، مستی شراب. تو جامعه ما حدود 500 بیش از 500 ماده مخدر رو کارشناسا دارن بیان میفرمان که این حجمه کرده. و عجیبم از بعضی هاشم ویژه بچه های شیعه ایران و تهرانه، یعنی این تو بعضی جاهای دیگه اصلا ناشناخته است. که حالا جالبه پلوی اون کارشناسای بزرگوار که میشینیم میشنویم خیلی جالبه، ولی یک چیزی داره این وسط غفلت نسبت بهش پیدا میشه و اون این که این مواد مخدر و خطرش گفته میشود ولی مستی شراب دیگه گفته نمیشود، خطر شراب گفته نمیشود. لذا من هیچ موقع یادم نمیره از همین تهران به سمت قم میرفتیم، کسی ما رو سوار ماشین کرد، اون تو راه به من میگفت حاجی، میگن مولا علی فرموده که شراب عیبی نداره بخوری ولی مواد مخدر استفاده نکن. جدی هم میگفتش. من تعجب کردم، گفتم نه آقا جون، نه مواد مخدر استفاده بکن نه شراب، هر دوش. 500 سال فرمود، یعنی عجیبه گاهی اوقات گفته که نمیشه طرف یه چیز دیگه اصلا برداشت میکنه. فرمود 500 سال، از 500 سال بوی بهش به مشام میرسد، ولی کسی که قطره شراب خورده باشد اون بو به مشامش نمیرسد تا توبه کند و برگردد. یک مستی شراب که جالبه بدونید که بعضی از کسانی که بعد واقعه کربلا چه غلطهایی کردن مست شراب بودن، که اگر فرصت شد و گلوی ما هم یاری کرد امشب آخرش یه اشارهی بکنم به همین سکر و شراب. سکر دیگر و مسکر دیگری وجود دارد به اسم سکر و شباب، مستی جوانی. شخص تو جوانی که بهار زندگی و بهار سازندگی و بهار خودسازی است، آدم تو سن جوونی میتونه خیلی کارهای زیبایی رو انجام بده، پای ریزی دعا و معنویت رو انجام بده. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. دقیقا تو این زمان جوانی سکر و شباب میآید، مستی جوانی میآید، بهار زندگی رو نابود میکنه، به خزان تبدیل میکنه، بهار خودسازی رو میگیرد، تبدیل به خودسوزی میکند و بهار سازندگی را خزان میکنه. خیلی عجیبه این مستی جوانی، یک غرور خاصی، یک فریب خاصی از درون شخص پیدا میشود. شخصی مثل عبیدالله ابن زیاد عجیبه، این همه چیزهایی که درباره او گفتن، سن او عجیبه، بعضی موقع به 30 سال بعضی ها نقل کردن سنش به 30 سال نمیرسه، این شخص انقدر خباثت در او جمع شده و حالان که سن جوانی هنوز سن فطرت پاکه، هر موقع سن آدم بالا بیاید ضعف ها رو به قوت و قوت های آدم رو به ضعف می رود. جوانی اتفاقا خیلی آدم سرحالتر باید باشد تو عبادت، ولی عجیبه وقتی سکر و شباب و مستی شباب و جوانی می آید زندگی رو اینجور مختل می کند. مستی دیگر که فرمود عاقل، تو روایت فرمود عاقل خودش رو باید حفظ بکند، مستی ماله. شخص وقتی مال و اموال داشته باشد گاهی اوقات قارون صفت می شود. البته بعضی ها سرمایدار هستن، سلیمان صفت هستن. قارون صفت میگوید انما اوتیته على علم عندي، من خودم مغزم کار میکرد اینها رو به دست آوردم. به خدا چه ربطی داره؟ به موسی چه ربطی داره؟ که وقتی حضرت موسی از طرف خداوند اومد ای قارون، تو خودت یه عمری مبلغ دین بودی، خودت یه عمری قاری کتاب مقدس بودی، آی حضرت موسی بیان میکرد آی قارون، شما دست راست ما هارون بود، دست چپ ما قارون بود، تو کمک به ما، تو خودت یه مبلغی بودی، همین که مال و اموال و اینها جمع کردی. تو یه نقلی داریم فکر میکنم از تاریخ طبری باشه، میاد میگه جناب قارون زکاتت رو بده به داد محرومین و مستضعفین بره. گفت انما اوتیته علا علم اندی، به موسی و خدای موسی چه ربطی داره، خودم مغز اقتصادی داشتم اینها رو به دست آوردم. و شد قارون که عجیبه، با این همه دبدبه و کبکبه و همه اینها تو یه لحظه زمین او را فرو برد. خودش و اطرافیانش هم هرگز گمان نمی کردن که در اون کاخ خودش تو همون مکان خودش فرو برود. اما گاهی اوقات کسی سرمایه ای هم داره، سلیمان صفت است، وقتی درباره مال و اموال می شود صحبت می شود می گوید که این از فضل، ذالک من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، خدا اینایی که به من داده می خواد ببینه من وظیفم رو انجام می دم نسبت به اینها یا نه. سکر المال بیداد می کند. برخی کسانی که تو کربلا نسبت به ابی عبدالله کم گذاشتن، کسانی بودند که حب ابا عبدالله الحسین رو داشتن ولی نمیخواستن هزینه ای بکنن، عشق به ابا عبدالله الحسین رو داشتن نمیخواستن جانشون رو هم در اختیار قرار بدن. اینها مستی مال اونها رو قرار گرفت، مستی های متعدد. عجیبم هست، بعضیاشون انقدر ارادت داشتن به ابا عبدالله که میدونستن آقا ابی عبدالله صاحب نفسه، یه دعا بکنه مستجاب الدعوه است. لذا داره تو راه عبدالله ابن مطیع یه نقلی داره که آقا ابی عبدالله رو دید، اومد آقا اونجا گفت فدای شما بشوم، حسین جان فدایت بمیرم، برایت رو هم گفت. بعدش اومد بحث یاری شد، گفت نه آقا قربونت ما یاری نمیتونیم بکنیم. میگفت هرچی بخوای برات گریه میکنم ولی کاری برات انجام نمیدم. امروز عصر تو بعضی از تواریخ داره ان اشیاخنا لوقفوا علی تل و یبکون، بزرگان ما بر روی تل ایستاده بودن و قتل حسین را نگاه میکردن، زار زارم گریه میکردن. بعد میگفتن خدایا تو نصرت بفرست. بعد میگه ما به بزرگامون میگفتیم آخه مل اونها، شما برید کمک بردارید بکنید. گفتن نه ما گریه میکنیم فقط. اشیاخنا لوقفوا علی تل و یبکون، گفتم ما گریه بخواید میکنیم ولی کاری برای امام حسین و راه امام حسین انجام نمیدید. همین عبدالله ابن مطیع رو توی نقلی من نگاه میکردم، آخرش یاری نکرد آقا رو، ولی بازم میگه آقا فدای شما بشم، من یه چاهی دارم میکنم، اگر این چاه آب شیرین از دوش در بیاد، اونم تو حجاز و عربستان، اگر آب شیرین در بیاد دیگه خودم و نسلمون خلاصه شروع میکنیم، ثروتمند میشیم. آقا قربون شما، شما بیاد یه دعایی دم این چاهه بخون یه آب شیرین در بیاد. ظاهرن هم آب شیرین هم در آمد، آقا ابی عبدالله الحسین اونجا تشریف بردن، ظاهرن قطره ای از آب دهان مبارک داخل او و اون آب شیرین گوارایی هم در آمد و چه بسا ثروتی هم برای او ایجاد کرد، ولی گفت آقا رو یاری نمی کنم. مستی گاهی اوقات مستی مال و اموال است. خدا از این مستی آدم رو گاهی اوقات نجات بده. لذا خیلی جالبه، فکر میکنم تو دعای ابو حمزه ثمالی فکر میکنم اونجا باشه، تو وسطهای دعا، نه ببخشید تو دعای جوشن کبیر، البته جای دیگه هم اشاره شده، یک اشاره است به این که کسی که از مستی مال در بیاید، فقرا تمام هم و غم معمولشون، بعضیشون حالا هم و غمشون این است که هی میگن خدا 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 خدا، منظورشون این است که یه پولی فرستاده بشه. اغنیا مست مال هستن، ولی بعضیاشون تو این دعا خیلی زیبا میفرماد، بعضیاشون از مستی مال در میان و میگن خدا، چون میدونن خیلی از مشکلات و پول حل نمی کنه. لذا تو بعضی جاها داریم یا اله الاغنیا، یعنی خدای اون ثروتمندایی که از مستی در آمدن و میدونن که خلاصه پول مشکل گشای همیشه نیست، راه حل همیشه نیست. خدا مدد بکنه آدم از مستی مال به در بیاد. سکر المال. مستی دیگری که زمین میزند انسان رو مستی علم است. علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. مستی مال و مستی علم بعضی ها رو خیلی زمین زد. واقعا یه علامت سؤال بزرگی است که مفسر کبیر مورد احترام اهل بیت هم شیعه و اهل سنت ابن عباس بوده. ابن عباس تو کربلا کجا بوده؟ این علامت سؤالی است که یکی از اساتید بزرگوان و محققین قم ایشون همیشه، من چند بار از ایشون سوال کردم، این علامت سوال، آخرش گفتیم انشالله مریض بوده، انشالله مثل محمد حنفیه و مثل شوهر حضرت زینب عذر موجهی داشته، لذا ولی این علامت سوال بود. این عالم کبیر و مفسر بزرگ چی شد تو کربلا؟ ما تو بین اهل سنت عبدالله ابن عمر رو داریم، با عظمت ازش یاد میکنن، عالمی بوده، اهل تفسیر بوده، محدث بوده. ایشون هم عجیبه، فرزند خلیفه ثانی، ایشون هم عجیبه، میاد پلو ابی عبدالله، عرض ادبش رو به ابی عبدالله میکنه، بعدم نصیحت میکنه حسین، یا حسین این راه رو نرو، اینو ادامه نده. آقام شروع میکنه با او صحبت کردن، آخرش خودش میگه، خودش روایتی رو از پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. خود ایشون ظاهرا نقل میکنه در این که حسین ابن علی به شهادت میرسه، راهش درسته و مخالفانش ذلیل میشن بعد از شهادت او، مخالفانش به اهدافش نمیرسن بعد از شهادت او. خود او نقل میکنه، باز هم یاری نمیکنه آقا رو. آخرش میگه آقا قربونت، اینجایی که سینه شما یا زیر گلوی شما که پیامبر اعظم میبوسید، با گریه گفت آقا بیام منم ببوسم زیر گلوی شما. آقا گفت خب بابا گلوی منو میخوای ببوسی یا عصای منو میخوای ببوسی؟ خب باشه بیا یاری بکن ما رو. گفت نه آقا یاری نه، ولی اجازه بدید. با یه گریه اومد سینه ابا عبدالله رو ببوسه که جای بوسه آقا رسول اکرم بود. بعد حضرت فرمود فلانی بترس از خدا، بترس از خدا و من رو یاری بکن. فرمود، خیلی عجیب این تعبیر، فرمود بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب که یک ساعت و نیم دو ساعت بیشترم نمی کشید، تو این فاصله بنی اسرائیل 70 پیامبر رو کشتن، شبیه همین که تو کربلا 72 نفر شهید شدن تو مدت زمان کوتاه. فرمود تو این فاصله بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو کشتن، بعدش هم بعد طلوع آفتاب رفتن تو بازار وایسادن زندگیشون رو کردن، به خیال خودشون که خدا خوابش گرفته و خدا نمیبینه. فرمود خدا بهشون مهلت داد، بعدن عذاب سختی برشون نازل شد. جناب عبدالله ابن عمر توبه بکن، برگرد یاری بکن. بازم یاری نکرد، گو آقا من سینه مبارک شما رو ببوسم رو برم. کارش به جایی رسید، همین کس که از ترس حجاج یوسف ثقفی با ترس و لز نیمه شب گفت بیام با امام زمان، اومد در خونه یه در قصر حجاج، گفتن حجاج استراحت میکنه، گفت نه من نیمه شب باید بیام با او بیعت بکنم، چون امام زمان من است، ولی من است، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. گفت با امام زمانم باید بیعت بکنم، پیامبر اعظم فرمود با ولی باید بیعت بکنم. حجاجم خوابیده بود، انگشت شست پاش آورد بیرون از زیر تخت، گفت بیا با این بیعت بکن. حجاج قاتل صفاک، گاهی اوقات مستی مستی علم است، گاهی اوقات مستی مستی عبادت است. انشالله این دروغ باشد، ولی مطالعه بفرمایید ببینید تو نقلها وجود داره یا نه تو سند صحیح. تو یه نقلی من دیدم امروز بعد از این قتل و خیانت، عمر صد اومد نماز جماعت مغرب عشا رو خونده. گاهی اوقات مستی مستی عبادته، طرف اینقدر محو عبادته نمیدونه همین نمازش حجابش شده، غفلت از وظیفه خودش پیدا کرده. کسایی بودن مثل ربیع ابن خثیم، اومد به علی و یا علی، مولا گفت آقا بجنگ جا. گفت نه ببین اگه کفار باشن من میجنگم، اینا مسلمونن خوب نیست، به جون هم افتادی. مولا گفت بابا مگه نمیدونی حق کدومه باطل نمیش کدومه؟ این وریا عقبشون کفر هستش، تو راه کفرن، حالت نفاق اومدن. گفت آقا من این چیزا نمیفهمم، اینا هم قرآن دارن میگن، اینا هم قرآن دارن میگن. آقا گفت از عقبه میشه تشخیص داد، عقبه این وری که دم از اسلام و قرآن، عقبه این ور کفره، عقبه این ور نه کفر نیست، واقعا داری میبینی. نه آقا این حرفا رو نزن، من اینجا با شما نمیخوام به جون مسلمونا بیفتم، من یه جایی بذار که دور باشم، مستقیم با کفار باشم. آقا گفت برو سر سرحدات و سر مرزها، وقتی آمد سر مرزها شروع کرد ذکر و سبحان الله و سبحان الله گفتن، ول کرد اصلا، اینقدر اهل عبادت شد و مستی عبادت او را گرفت. مولا امیرالمؤمنین به شهادت رسید، اصلا هیچی نگفت. امام مجتبی رو مصموم کردن به شهادت، هیچی نگفت. قضیه کربلا پیش اومد، کمک نکرد. قطعه کردن ابی عبدالله و ابوالفضل العباس، دیگه بهش خبر دادن، خیلی بهش فشار اومد، گفت چرا حسینو کشتن. بعد بعضی هم نقل کردن تا آخر عمر استغفار میکرد چرا حرف دنیا زده است. بعضی موقع ها مستی عبادت بعضی ها رو میگیره و اونها رو زمین میزنه، فکر میکنه حالا این نماز و این عبادت و این کاری که کرده، فکر میکنه چه خبره، من آنم که عالم بود مست من. مستی دیگر، مستی قدرت بعضی ها. یه ریاستی یه جایی پیدا میکنن، دیگه یادشون میره که بابا چند سال دیگه تو هم بازنشست میشی، تو بین همین مردم میخوای را بری. موقعی که هستی اینقدر مستی ریاست و قدرت تو رو نگیره، به داد مردم برس. بعضی ها سکر القدره وجودشون رو میگیره، خیلی عجیبه. همین بعد از قضیه کربلا مثل حجاج یوسف ثقفی میاد، شروع میکنه قتل عام کردن، خیانت کردن، تجاوز کردن، ناموس مردم رو چجور بی آبرو کردن، اینقدر جنایت کرد. حالا خودش فکر میکرد چند میلیون سال میخواد عمر بکنه، 50 خورده‌ای سالش بود، توی نقلی 54 ساله داریم. سعید ابن جبیر اومد سراغش. سعید ابن جبیر تو زمان کربلا سن بسیار کمی داشته، ولی بعدها دیگه از نوجوانی و جوانی مرید امام سجاد و جزء یاران امام سجاد میشه، خیلی بزرگواره. حجاج یه جا این رو دستگیر میتونه بکنه، دستگیر که میکنه برمیگرده بهش میگه اسمت چیه؟ میگه سعید. میگه تو شقی هستی؟ گفت مادرم بهتر از شما میفهمید، اسممو گذاشت سعید، آدم خوشبخت. بعد شروع کرد گفتش که خلفا بالاترن یا علی ابن ابی طالب؟ گفت هر کدوم که خدا ازشون راضی باشه. گفت تفره میری؟ و هی شروع کرد سعید ابن، گفت زیاد حرف میزنی به سعید ابن جبه. گفت حالا که اینطوری شد میخوام بکشمت، چجور دوست داری بکشمت؟ گفت هر جور که دوست داری خدا تو رو همون جوری عذابت بکنه. گفت هی شروع کرد حرف زدن، خندید سعید ابن جبه، بی ادبی کرد. سعید ابن جبه خندید، گفت واسه چی میخندی سعید ابن جبه؟ گفت خندم از حلم خدا و صبر خدا میگیره و از غفلت تو، که حالا 50 خورده‌ای سالی، 10 سال، 20 سال، 30 سال داری جنایت میکنی، فکر میکنی حالا چه خبره، فکر میکنی چه قده، چون این 30-40 سال 50 سال دنیا در مقابل چند میلیارد سال در برزخ و قیامت و جاودانگی بعد او، انشالله در بهشت، نعوذ بالله حجاج صفتا و فرعون صفتا در جهنم، اصلا قابل مقایسه نیست. این فیلم که این 30 سال 40 سال 50 سال چقدر زیاده. خصوصیت شیطون اینه دی که خیلی زیاد نشون میده. لذا عزیزان، گاهی اوقات، امروز من متعدد این برای من پیش اومدش به برکت این روز عاشورا، میگفتم خدایا یه لحظه میشود برزخ، سالها میگذرد و من عاشورا زنده نیستم، این جمع عاشورا زنده نیست، اونجا باید زاد و توشه برداریم، به فکر اونجا باشیم، به یاد اونجا هم باید باشیم. اونجا هم زندگی وجود داره، اونجا هم حیاته، حیات واقعی هم اونجاست. اصلا این دنیا قرار شد ما بریم، شیطون خیلی جدی برای ما کرده، قرار شد اهل خیرات باشیم، اهل مراعات حق الله و حق الناس باشیم. بعد سعید ابن جبیر لبخند میزنه، میگه من تعجبم از تو، به قول ما مست قدرتی تو، فکر کردی چه خبره؟ خیلی ناراحت شد، گفت دیگه گردن تو رو باید بزنم. گفت هر جور میخوایی بزن که عذابت هم طبق همونه، ولی خیلی مستی. بعد گفت قبلش وایسا یه دعا بکنم، از خدا چیزی بخوام. او اصلا خدا چی چیه، این حرفا چی چیه، من این همه آدم کشتم، قتل رسوندم، خدا چی چیه؟ گفت از خدا میخواهم دیگه بعد از من بر احدی تو مسلط نشی که بخوای. من میدونی چه کسی هستم، 150,000 نفر رو سر بریدم. گفت از خدا میخواهم که تو بر هیچ کسی بعد از من دیگه مسلط نشی، عذابت برسه. گفت گردنشو بزنی. به هر طرفم که میگه دور آیه قرآن میخون، به او رو کرد، به او رو کرد، عینما تولوا فثم وجه الله، هی شروع کرد برین سرش رو از بدن جدا کرد. به محض اینکه تموم شد، دیگه میگن یه مدت زمان کوتاهی رسید، هی تا میمد چشم هم بزنه میپرید از خواب. با بلند میشد میگو مالی و لسعید، من چی کار داشتم به سعید ابن جبیر؟ میدید دائما همین سعید ابن جبیر میاد میگه فلانی واسه چی برداشتی یه بیگناه رو کشتی؟ 70 بار میگه این سعید ابن جبیر من رو کشت. از خواب بلند میشد میگو مالی ولی. و بعد او به احدی دیگر ظلمش نرسید، 54 سالگی تو بدترین وضعیت از این دنیا رفت و به هلاکت رسید. مستی قدرت، نه یار خدا برای کسی که یه مدت ریاستی، یک مسئولیتی، جایی داره، یه جوری همچین فکر میکنه چه خبر شده حالا. بابا خدا بهت داده که به داد مردم برسی. تو یه کارخونه ای، تو یه جایی، یه جوری کارگرها رو شروع میکنه نگاه کردن، بابا خیلی خبری نیست. یه بند خدایی 3 ماه گفت ما رفتیم استرالیا تفریح بکنیم، نمیدونم کدوم نامرد، او میگفت گاجی نمیدونم کدوم نامرد پخش کرد که فلانی ورشکست شده فرار کرده، تمام مال و اموال ما از دست دادن. میگو همین دروغ، یه دروغ ساده، میگو ما فهم کردیم با این مال و اموالی که داریم چند میلیارد، خلاصه هزاران هزار کس از این میتونن بخوان، کسی نمیتونه این مالا رو از ما از بین. میگو یه شایعه زندگی ما رو نابود کرد. بعضی از این مؤسسات مالی رو اینا رو نگاه بکنید، یه شایعه طرف رو ورشکست میکنه، چون طرف مال و اموال رو داره، شایعه که پخش میشه مردم میریزن، وقتی ریختن دیگه مشکل پیدا میشه. این مال بعضی موقع طرف مست ماله، یا مست قدرته، یا مست شبابه. فرمود گاهی اوقات طرف مست مدح میشود، فکر میکنه چه خبره، آدم چابلوس دورش جمع شده، هی میگه هی میگه، این مست مدحه. فرمود یکی دیگه از مستی ها مستی حسب و نسب، آقازاده شده. آقازاده، عزیزان بچه هاتون رو سفارش بکنید، بگید نون بازو تو بخور بابا جون. اگر شما عنوانی داری، کلاسی داری، پرستیجی داری، بچه تو یا خودش باید یاد بگیره نون بازوش رو بخوره، ولی بچه رو هم بدبخت کردید. فرمود مستی حسب و نسب هم اینم خیلی موقع ها می شود شخص رو حالت آقازادگی، او رو زمین بخواد بزنه، خیلی باید حواسا جمع باشه رو او. مستی عجیب دیگر مستی خطیئه و گناه هستش. تو زیارت اربعین هم داریم بعضی کسانی که قاتل ابی عبدالله شدن این بوده، انقدر در گناه پشت گناه، گناه پشت گناه قوتور شدن، این گناه پشت گناه اونها رو سیاه کرد، به جایی رسون که دیگر حق رو نمی دیدن، بلکه جای حق و باطل رو جا به جا می دیدن. خدایا ما را از این مستیه ها حفظ بفرما، مستی شباب، مستی مال، مستی قدرت، مستی حسب و نسب، مستی علم، نعوذ بالله، مستی عبادت، مستی خطیعه و مستی خواب. الناس نیامون ان ماتو انتبهو. گاهی اوقات طرف تا از این دنیا نرود بیدار نمی شود. خدایا ما را از این مستی ها حفظ بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. یه مستی شراب هم عرض بکنم چه خبر شد. قطب الدین راوندی در کتابشون و ابن شهرآشوب در کتابشون و برخی از بزرگان در قرنهای بعدی مثل علامه مجلسی قریب به این مضامین نقل کردن، میگن کنار خانه خدا یه کسی آمد روی سیاهی پرده کعبه رو گرفته بود، زار میزد میگو خدایا من رو ببخش، اگر چه میدانم نمی آمرزی من رو. مردم اومدن گفتن این چه حرف زشتی میزنی، خونه خدا محل آمرزش، محل رحمت، مگه میشه خدا تو رو نیامرزه؟ گفت شما نمیدونید ما چه گناهی کردیم. گفت گناه شما چی بود؟ میگه ما جز اون چند نفری هستیم که قرار شد سر ابی عبدالله الحسین رو به شام ببریم. میگفت حرکت میکردیم یک شب تو فاصله بین کوفه و شام، تو راهی که حرکت میکردیم نزدیک دیر راهبی رسیدیم. سر آقا داخل صندوقچه‌ای کنار گذاشته بودیم. همه اونها مست شراب شدن، همه شروع کردن شراب خوردن، مست او بودن، نمیدونستن چی کار دارن میکنن. میگه اون شب من یه حال عجیبی داشتم، مست نکردم، شراب نخوردم. میگه نگاه کرده بودم، یه آن وحشت همه وجود من رو گرفت. نگاه کردم یک چیزهای عجیبی از این صندوق، چیزهای خارق العاده‌ای، وحشت وجود من رو گرفت. یه آن احساس کردم یک دستی از این صندوق رو به آسمان بلند شد. خدایا این کسانی که چنین با ابی عبدالله الحسین کردن، چنین با فرزند پیغمبرشون کردن، روشون رو سیاه بکنه، عذابشون رو زیاد. میگه وحشت من رو گرفت. حالا بقیه مست شرابن، اصلا این چیزها رو متوجه نمیشون. خدا کنه هیچ موقع آدم چنین مست نشوه. میگه تو این فکرها بودیم، بودم دیدم راهب اومد بیرون، اومد بیرون و سراغ من گفتش که فلانی قسمت میدم این داخل این صندوق چی دارید نگه میدارید؟ گفتیم چطور مگه؟ گفت یه امشب رو بدید من داخل دیر ببرم تا صبح با من باشه. میگه گفتیم آخه چطور؟ گفتش که آخه من از موقعی که امشب داخل این دیر هستم، این راهب میگه، میگه دیدم ملائکه از آسمان به زمین و از زمین به آسمان، اصلا نور عجیبی از این صندوق به آسمان بلنده. خیلی منقلب بود. آخرالامرم گفت هرچه سکه طلا دارم به شما میدم، یه امشبی رو با این صندوق داخل ریب باشم. آقا جان بنابراین نقل شما به اون دیر راهب، به اون مسیحی هم سر زدی، امشب به دل ما هم یه سری بزن آقا، امشب به ما هم یه سری بزن حسین جان. او رو آورد داخل دیر، صندوق رو باز کردید، یک سر نورانی خاکستر بر موهای سر نشسته، پیشانی خون آلوده، در آورد و او رو شست. و بعد ظاهرن داره به اعجاز او قسم داد که آقا خودتون رو معرفی کنید. دارن زارن داره آقا به اعجاز اونجا برم، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهرا، انا الحسین الشهید بکربلا. یه وقت اون راهب منقلب شد، همون لحظه گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد. ای زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیز دو زمین، ای زینت دوش لبی روی زمین جای تو خار و خاشاک زمین منزل و مبای تو نیست. همه بگن حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.